گفتم امام های قبلی از زمان امام جواد وکلایی تعیین کردن ائمه، امام زمان علیه السلام وکیل پدرشون امام عسکری رو که اسمش بود عثمان ابن سعید عمری، او رو کردن وکیل خودشون. به عثمان ابن سعید عمری گفتن تو رابط من باش باشیده. شیعه ها کسی جای حضرت رو نمیدونست، فقط عثمان ابن سعید عمری میدونست حضرت کجا هستن. شیعه ها میمونن سراغ عثمان ابن سعید عمری که نایب اول بود و سوالاتشون رو مثلا خمس میخواستن بدن، هر فرد داشتن با امام با او میگفتن و او منتقل میکرد. بعد اینکه عثمان ابن سعید عمری پیر شد و از دنیا رفت، پسرش شد که محمد ابن عثمان بود، حضرت وکیل خودشون کردن، نایب خودشون کردن. بعد از محمد ابن عثمان حسین ابن یزید نوبختی رو و بعد از او علی ابن محمد سماری رو. روزهای
آخر عمر علی
ابن
محمد سماری چهارمین نایب زمان حضرت نامه ای براش میفرستن و میگن تو در چند روز آینده از دنیا خواهی رفت و دیگه من نایب خاصی تعیین نمی کنم. از این به بعد دیگه شیعه وارد دوران غیبت کبرا میشه و نواب عام ما که علما و فقهای شیعه ان اونها نمایندگی دارن از جانب ما و مردم باید به اونها رجوع کنن. توی این شهر مختار رو کنده ای تقریبا همه ی آدم هایی که اون صحنه نماز خوندن امام زمان به پیدر پدرشون حضور داشتن پیر شدن رو بردن، کسی دیگه باقی کن امام زمان هم خبروش کردن و کسی وجود نداشت که امام زمان رو یا به اصلی بتونه بشن صدا در دوران نیبت خبرا امام زمان علیه السلام دیگه از محل مفتوم میان بیرون و میان تو جامعه زندگی میکنن با اصدر و مستقاب به صورت ناشن. غیبت صغرای امام زمان زندگی امام زمان دنیا محل مخفی، غیبت کبرای امام زمان زندگی امام زمان تو مردم با نام مستعار به صورت ماشین مردم از اون میمیشن ولی نمیدونن این امام زمان حالا شهر عزیز بگم که اینو تعیین میکنه مثلا امام صادق علیه السلام فرمود بگم چی ناسه که عهد من هم یرب نمو بلا یرب کنن امام زمان تو دوران غیبت کبرا بین مردم عبور و مرور میکنن مردم از اون میبینن ولی نمیشنن بعد از هم مثال دارم و بود داستان امام زمان مثل داستان از یوسف وقتی قهدکاری شد و برادرای یوسف اومدن به مصر برای که کمک غذایی بگیرن از عزیز مصر، خب عزیز مصر کی بود؟ برادرشون یوسف بود دیگه. اومدن پیش یوسف و از یوسف کمک غذایی خواستن. یوسف اونا رو دید و شناخت اینا داده باشن اما اونا یوسف رو دیدن و نشناختن که این برادرشون یوسف. بعد امام صادق فرمود تو دوران غیبت هم اینجوریه شیعه امام زمان رو میدینه و نمیشناسه ایشون امام زمان هم اما امام زمان هم تک تک ایشی گریان رو میشه در آقا ندیسته امام باقی فرمود یعره کنون بلا یعره کنون امام زمان مردم رو میشناسه اما مردم حضرت رو میشه یا امام صادق علیه السلام فرمود فرمود که یکی رو بی ما بین همون و یعنی چی که از خواهنه هم و یعنی رو بسود همون و هم لا یعره کنون حتی یعنی لا وقت داره نمی بره کامل هم فرمود که دوران غیبت امام زمان بین مردم عبور میکنه، تو بازارهای اونها قدم میزنه، روی فرشهای اونها دام میگذاره، یعنی حتی تو مسجدهاشون تو مجالسشون هم وارد میشه و اون لایی را بکنه، ولی مردم نمیشنن که یه بدن سیاره تا اینکه خدا اجازه بده که حضرت خودش رو به مردم معرفی کنه و عبور کنه. پس معنای در واقع غیبت در دوران غیبت کبرا زندگی ناشناس بین خود قرآن هزار خورده ای سال میگذره از تولد امام زمان.
ممکنه شما بگید بگه میشه 255 هجری قمری کجا امروز کجا هزار خورده ای سال بگه یه آدم میشه یه همه سال عمر بکنه میشه عقیده که شما دارید پاسخش اینه که بله محال نیست. ببین ما دو جور محال داریم، یه محال عقلی داریم قدرت خدا به تعلق اصلا متعلق قدرت قرار نمیگیره اینکه دو دو بشه پنج شد، اما یه محال عملی داریم. محال عملی اگر مسئله از خدا بداند به صورت غیر عادی با قدرت خودشون کار رو انجام میده. این که یک انسان هزار سال دو هزار سال عمر کنه محال عقلی نیست. فوقش میگی محال عملیه، خب میگی محال عملی اگر مسئله اقتضا کنه خدا با قدرت خودشون کار عملی میکنه، چما که این کار رو کرده تو خود قرآن موارد متعددی داریم که این کار رو کرده. نمونه‌هاش مثل چی؟ الان چند تا میگم برات. یه نمونه‌اش تو داستان موسی و خضر، حضرت موسی کی بود؟ حضرت موسی رفت هر روی خیز که از خیز روی درسایی بگیره تو سوره کهف. حضرت خیز هنوز زنده، هم شیعه هم سنی هر دو قبول دارن که خیز هنوز زنده. چند هزار سال خیز الان عمر داره. نمونه دیگر حضرت عیسی، حضرت عیسی رو مسیحی ها میگن به سقیم کشتی و در قرآن میگه ما قتل و ما صلب و لیکن شب به همه هم عیسی رو نم کشتن نم به سقیم کشیدن، کسی گره باش اولی گرفتن، چون یکی از یاران عیسی بهش خیانت کرد، یهودا از خریدی و جای عیسی رو لو داده یهودا، یهودا اومدن عیسی رو بگیرن اعدامش کنن، همونجا خدا با اعجاز قیافه خود این یهودای خائن رو برگردون به شکل عیسیش کرد. یهودی هم بودن من یهودای خائن گرفتن، گفتن آی کلام رو شده تو عیسی هستی یا گفت بابا من یهودا هم من خودم جاشو بشمار، گفتن نه من قیافه تو میشه کجا تو یهودایی، تو عیسی هیچ کشتنش به دار، اونی که به دار کشیده شد یهودای خائن بود. عیسی رو قرآن میگه ما قتل و ما طلب رو نکشتن میشن به صلیبش کشیدن. عیسی رفت به یکی از کوران آرز کنه هنوز هست نده خب ببینم عمر عیسی بیشتر یا عمر عمر زمان. حضرت نوح دیگه سره آقای قرآنه، قرآن میگه فاصله بین بعثت حضرت نوح و آمدن طوفان نوح چقدره؟ الف سنه الا 50 عاما، هزار سال منهای 50 سال، یعنی 950 سال بین بعثت تا طوفان. حالا از تولد از نوح تا بعثتش چقدر بوده و بعد از طوفان نوح چقدر از نوح زندگی کرده این دیگه تو قرآن نیست، این بعثتش 950 ساله تو قرآن بوده. به موجب احادیث عمر از نوح ممکنه 1400-500 سال بوده تو احادیث اینجا بیانه. پس ببینید اینا نمونه هاشه که قدرت خدا تعلق گرفته و یه انسان میتونسته اونگاه ایشون قدرگاهی بکنه. راجب حضرت یونس، یونس وقتی که کامون حیوان دریایی در واقع زندانی شد قرآن میگه لولا ان کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، میگه اگر نبود که یونس از تسبیح کنندگان بود یونس رو تا روز قیامت تو شکم همین ماهی زندانی نگه شده. پس این آیه نشون میده یه آدم میتونه تا روز قیامت هم زنده بمونه. اینا آیات قرآن دقیق کردیم. پس اینکه ما میگیم امام زمان عمر طولانی داره چیز عجیبی نیست، نمونه های قرآنیش رو وجود داره. از طرح علمی هم الان اصلا یه بحث علمی بسیار جالبی مطرح کردن، میگن اصلا مرگ برای انسان یک پدیده غیر طبیعیه. چرا؟ چون سلول های بدن دائما دارن نوزایی میکنن، هر سلولی که پیر میشه یه سلول جوان متولد میشه جاش. میگن بنابراین اگر ترسایشهای غیر طبیعی نباشه، تنهایی مسموم، نمیدونم سر و صدا، فشارهای عصبی، چیزایی که در واقع آدم رو میفرساید، میگن اگر فرسایش‌های غیر طبیعی نباشد اصلا من برای انسان قابل تصور نیست، دلیلی نداره آدم بمیره، چون هر سلولی شیر میشه میمیره، سلول جوان جایگزین میشه. پس عمر طولانی از نظر علمی هم هیچ مشکلی نداره، از نظر اخلاقی هم مشکلی نداره. دیگه سنی ها که قرآن قبول داره که نمونه های قرآنش هم گفتم این سبت مرگم یونس نو چقدر از این نمونه ها بکنم. تمام زمان علیه السلام در دوران غیبت زندگی ناشناس دارن بیش خود مردم، چقدر که این معنای غیبتی که کردن دارن تو چاه سردا و اونجا پایین شدن که اون مفتی سعودی موشیر شده تاریخه بیده بودیدن هر بابا را
یکی از سوالاتی که میتونه مطرح بشه اینه چجوری میشه به یه امامی که غایبه در واقع معتقد شد؟ ما الان چجوری میتونیم به امام زمان علیه السلام معتقد بشیم در حالی که حضرت رو نمیبینیم، یا حتی اگرم ببینیم نمیدونیم که ایشون حضرت هست؟ چگونه این کار امکان داره؟ پاسخش خیلی ساده است. ببینید ما سوال میکنیم، میگیم شما که به پیغمبر اکرم معتقدید، خود پیغمبر رو دیدید، در زمان حیات ایشون بودید؟ یا اگر شخص سوال کننده شیعه باشه و ائمه قبلی رو قبول داشته باشه، خب سوال میکنیم شما تو زمان حضرت امیر بودید، تو زمان امام کاظم بودید، شما مثلا امام هادی رو دیدید که بهش معتقدید؟ ندیدید که. چگونه شما به پیامبر و ائمه قبلی معتقد شدید؟ جز با اخبار و در واقع اطلاعات مبسطی که به شما رسید و به استناد اونها یقین کردید که بله یه شخصی بوده در گذشته با این مشخصات، با این علائم و به اون معتقد شدید. پس راه اعتقاد صرفاً دیدن و شناختن ظاهری نیست. همونطور که شما به پیامبر معتقد شدید با دلائل و استدلالات، میتونید به امام دوازدهم هم معتقد باشید با همون دلائل و استدلالات. یعنی همون دلائل و در واقع استدلالاتی که برای وجود پیغمبر و حقانیت حضرت وجود داره، برای وجود ائمه 11 خانه قبلی وجود داره و اونها ما رو متقاعد کرده بدون اینکه ببینیم این ائمه و پیامبر رو و معتقد شدیم بهشون، عین اون دلائل برای امام دوازدهم هم وجود داره. بنابراین هیچ مشکلی برای معتقد شدن به حضرت نیست. حالا شواهدی هم که در واقع میتونه تقویت کنه علاوه بر اون دلائل این اعتقاد ما رو، یکی از شواهد در واقع تأیید نبوت خواسته است. ببینید نبوت خواسته شخصیت های بسیار والا مقام معنوی بودن. مثلا نایب اول امام زمان علیه السلام که عثمان ابن سعید عمریه، این در زمان امام عسکری هم نایب امام عسکری بود، یعنی یه آدم موثق تأیید شده توسط امام معصوم. و بقیه نواب هم شخصیت های بسیار والا مقام معنوی و مورد اعتماد و احترام مؤمنین. خب وقتی اینا میان به ما میگن آقا جون ما میریم خدمت حضرت میرسیم، سوالات شما رو، مسائل شما رو خدمت حضرت مطرح میکنیم، میاریم جوابشو براتون، ما ملاقات داریم با حضرت، دیدار داریم با حضرت. خود همین در واقع سخن اینها با توجه به اینکه شخصیت اونها شخصیت موثق و مورد اعتمادی هست، در واقع میتونه قوت قلب بده به انسان علاوه بر این دلائل به عنوان شاهد بر وجود حضرت. یکی دیگه در واقع توقیعات و پاسخهای شفاهی که امام زمان علیه السلام به سوالات دینی شیعیان در طول دوران غیبت دادن. توقیع گفتیم نامه هاییست که در دوران غیبت از جانب امام زمان علیه السلام میرسه، چه در غیبت صغرا چه در غیبت کبرا. در دوران غیبت امام زمان علیه السلام نامه هایی برای بزرگان و عالمان بزرگ شیعی نوشتن و سوالاتی که پاسخ اون سوال رو جز معصوم احدی نمیداند در اون نامه ها پاسخ گفتن و گره گشایی کردن. گاهی اوقات در تشرف هایی که افراد به محضر امام زمان علیه السلام داشتن در دوران غیبت، حضرت پاسخ هایی به سوالات اونها دادن که خود اینها باز شاهد در واقع تقویت کننده اطمینان ما نسبت به وجود امام زمان علیه السلام. سومین نکته، برخی معجزاتی که به دست امام زمان علیه السلام با نیروی ولایت تکوینی انجام شده در همین دوران غیبت، چه غیبت صغرا باشه در دوران غیبت کبرا، امام زمان علیه السلام در واقع به اذن الله کارهای خارق العاده انجام دادن، بیمارهای رو شفا دادن با یه توجه عنایت، حاجاتی رو برآوردن و کارهای خارق العاده‌ای که جز با نیروی ولایت تکوینی که امام ازش برخورد داره کسی دیگری نمیتونه انجام بده انجام دادن. این معجزات و خوارق عاداتی هم که انجام شده باز یه شاهد تقویت کننده ایمان ماست نسبت به وجود حضرت. پس اصل قضیه اون دلائل و استدلالاتی است که وجود داره، دلائل عقلی، دلائل قرآنی، دلائل حدیثی بر وجود امام دوازدهم، و علاوه بر اون دلائل این در واقع شاهد هم تقویت کننده اطمینان ما.